A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلمس سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. خوشحالیم که با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 20 دقیقه در کنار شما هستیم و همه قسمی که میدونین در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. مطالعه جدید: رفتار غذایی والدین تعیین کننده نحوه واکنش کودکان به غذا است. تحقیقات دانشگاه استون نشان می‌دهد که کودکان خردسال غالباً رفتار غذایی مشابهی با والدین خود نشان می‌دهند و سبک غذا خوردن والدین تأثیر مستقیمی بر نحوه تغذیه آنها دارد. این مطالعه بیان می‌کند که والدین با انتخاب‌های غذایی خود می‌توانند نقش مهمی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم در فرزندانشان ایفا کنند. این پژوهش نشان می‌دهد که والدین می‌توانند از طریق شیوه غذا خوردن خود و همچنین نحوه تغذیه فرزندشان به شکل دهی رفتارهای غذایی سالم در کودکان کمک کنند. یک تیم با سرپرستی پروفسور ژاکلین بلیست در دانشکده روانشناسی و مؤسسه سلامت و رشد عصبی دانشگاه استون از والدین خواستند تا رفتار غذایی خود را ارزیابی کنند و ارتباط بین این رفتارها و رفتارهای غذایی کودکانشان را بررسی کنند. این تیم والدین را به 4 سبک غذایی تقسیم کردند: غذا خوردن معمولی، غذا خوردن مشتاقانه، غذا خوردن احساسی و غذا خوردن اجتنابی. کسانی که به سبک غذا خوردن معمولی تعلق داشتند، رفتارهای غذایی افراطی نداشتند. افرادی که در گروه غذا خوردن مشتاقانه قرار داشتند، تمایل زیادی به غذا خوردن در واکنش به نشانه‌های غذایی محیط و احساسات داشتند، نه در پاسخ به سیگنال‌های گرسنگی. غذاخوران احساسی نیز در واکنش به احساسات غذا می‌خوردند، اما به اندازه گروه مشتاق از غذا لذت نمی‌بردند. غذاخوران اجتنابی بسیار گزینشی بوده و لذت کمی از غذا خوردن دارند. ارتباط مستقیم بین رفتار والدین و کودکان، با ویژه در والدینی با رفتار غذایی مشتاقانه یا اجتنابی مشهود بود، به طوری که کودکان نیز تمایل به داشتن رفتارهای غذایی مشابه نشان دادند. والدینی که دارای سبک غذایی مشتاقانه یا احساسی بودند، بیشتر احتمال داشت از غذا برای آرام کردن یا دلجویی از کودک استفاده کنند که این خود باعث می‌شد کودک نیز رفتارهای غذایی مشتاقانه یا احساسی از خود نشان دهد. در مواردی که والدین با ویژگی‌های غذایی مشتاقانه یا احساسی مجموعه‌ای متنوع و متعادل از غذاها را ارائه می‌کردند، احتمال کمتری وجود داشت که کودک همان رفتار را نشان دهد. این تحقیق ادامه تحقیقات قبلی این تیم است که 4 نوع اصلی رفتار غذایی در کودکان را شناسایی کرده و ارتباط بین روش‌های تغذیه والدین و این ویژگی‌ها را بررسی کرده است. دکتر ابیگیل پیکارد، محقق ارشد این پروژه، می‌گوید والدین تأثیر زیادی بر رفتار غذایی کودکان دارند، اما در این حال این فرصت عالی را دارند که از سنین پایین رژیم غذایی متعادل و عادات غذایی سالم را در فرزندان خود ترویج کنند. بنابراین مهم است که بفهمیم سبک غذایی والدین چگونه با سبک غذایی کودکانشان مرتبط است و چه عواملی می توانند اصلاح شوند تا به تقویت رابطه سالم با غذا کمک کنند. کار در محیط پر سر و صدا ریسک فشار خون بالا را هر سال 10% افزایش می‌دهد. قرارگیری در معرض سر و صدا در برخی از حرفه‌ها باعث آسیب شغلی می‌شود. آسیب‌های نظیر کاهش شنوایی، فشار فیزیکی و فیزیولوژیکی و کاهش تمرکز. حالا طبق یک مطالعه ارائه شده در کنفرانس آسیایی کالج کاردیولوژی آمریکا، حضور مداوم در محیط پر سر و صدا نه تنها فشار خون را به طور کلی افزایش می‌دهد، بلکه ریسک مرتبط با فشار خون را نیز هر سال 10% بالا می‌برد. مکانیزمی که نویز محیطی را با فشار خون بالا ربط می‌دهد مشخص نیست، اما دانشمندان گمان می‌برند که واکنش استرسی بدن در مواجهه با سر و صدای مداوم باعث عدم تعادل هورمون‌ها و در نتیجه افزایش دائمی فشار خون می‌شود. بیش از 1 میلیارد نفر در دنیا با فشار خون بالا مبتلا هستند، اما فقط 1 نفر از هر 5 نفرشان فشار خون خود را کنترل می‌کنند. فشار خون بالا یکی از عوامل اصلی مرگ زود هنگام است. با باور متخصصان، ما نه تنها باید فشار خون را با ابزارهای مناسب درمان کنیم، بلکه باید راههایی برای پیشگیری از آن بیابیم و به نظر می رسد که کاهش زمانهای قرارگیری در محیط پر سر و صدا یکی از راههای پیشگیری از فشار خون است. پژوهشگران سازمان خدمات سلامت عمومی بنگلادش وضعیت 289 کارگر بزرگسال را در فابریکای پارچه‌بافی این کشور از ژانویه تا دسامبر 2023 تحت نظر گرفتند. متغیرهای مربوط به گروه‌های جمعیتی، رفتار، رژیم غذایی و سابقه پزشکی خانوادگی شرکت کنندگان در مصاحبه‌های حضوری تعیین شد. پژوهشگران همچنین با استفاده از روش‌های استاندارد فشار خون، قد، وزن و سر و صدای محیطی را اندازه‌گیری کردند. شرکت کنندگان غالبا مردان متأهلی بودند با میانگین سن 24 سال. بخش قابل توجهی از آنها سواد نداشتند. این افراد به طور میانگین با مدت 16 سال در یک محیط پر سر و صدا کار کرده بودند که شدت نویز در آن از 96 تا 111 دسیبل متغیر بود. برای مقایسه، در ایالات متحده آمریکا مؤسسه ملی سلامت و ایمنی شغلی نویز توصیه شده برای محیط کاری را به میانگین 85 دسیبل برای یک روز کاری 8 ساعته محدود کرده است. صداهای کمتر از 70 دسیبل عموماً ایمن در نظر گرفته می شوند. 31.5% جمعیت مطالعه فشار خون بالا داشتند و 53% دیگر آنها در وضعیت پیش از پرفشاری بودند. پژوهشگران همچنین یک همبستگی مثبت میان فشار خون بالا و مدت زمان حضور در محیط پر سر و صدا پیدا کردند. هر سال کار در چنین محیطی احتمال داشتن فشار خون بالا را 10% افزایش می‌دهد، حتی پس از آنکه ملاحظات مربوط به سن، شاخص توده بدنی و مصرف دخانیات و داده‌ها اعمال شد. طبق گفته‌های پژوهشگران، هیچ کدام از کارگران از ابزارهای شخصی محافظت از گوش استفاده نمی‌کردند. آنها امیدوارند که با تشویق کارگران با استفاده از این ابزارها مشکل کاهش شنوایی و افزایش فشار خون را پوشش دهند. مطالعه جدید میگوید پیری در انسان در 2 دوره خاص اوج میگیرد. پیشروی یک انسان در طول زندگیش ممکن است به عنوان روند تدریجی تغییرات از تخمک به گور در نظر گرفته شود، اما اگر یک روز صبح از خواب بیدار شوید، در آینه نگاه کنید و به این فکر کنید که ناگهان خیلی دچار پیری شده اید، ممکن است چیزهایی را در نظر نگرفته باشید. بر اساس تحقیقات جدید در مورد تغییرات مولکولی مرتبط با افزایش سن، انسان‌ها 2 حرکت شدید رو به جلو را تجربه می‌کنند. یکی در سن متوسط 44 سالگی و دیگری در سن متوسط 60 سالگی. مایکل اسنایدر، ژنتیک شناس دانشگاه استنفورد و نویسنده ارشد این مطالعه میگوید ما با تدریج در حال تغییر نیستیم، بلکه تغییرات واقعا چشمگیری نیز وجود دارد. به نظر میرسد که در اواسط دهه 40 مانند اوایل دهه 60 زمان تغییرات چشمگیر است. پیری پیچیده است و با خطرات فزاینده بیماری‌های مختلف همراه است. اسنایدر و همکارانش به منظور کاهش و درمان بهتر این بیماری‌ها زیست‌شناسی پیری را بررسی کردند تا بهتر بفهمند چه تغییراتی و چگونه رخ می‌دهند. برای این منظور آنها گروهی متشکل از 108 بزرگسال را ردیابی کردند که طی چندین سال هر چند ماه یک بار نمونه‌های بیولوژیکی اهدا می‌کنند. محققان متوجه شدند که در برخی از شرایط مانند آلزایمر و بیماری قلبی عروقی خطر به تدریج و با گذشت زمان افزایش نمی‌یابد، بلکه پس از یک سن خاص با شدت افزایش می‌یابد. آنها می‌خواستند نگاهی دقیق‌تر به نشانگرهای زیستی پیری بیندازند تا ببینند آیا می‌توانند تغییرات مرتبط را شناسایی کنند یا خیر. بنابراین با استفاده از نمونه‌های خود انواع مختلفی از مولکول‌های زیستی را ردیابی کردند. مولکول‌های مختلف مورد مطالعه شامل RNA، پروتئین‌ها، لیپیدها و گونه‌های میکروبیوم روده، پوست، بینی و دهان هستند که در مجموع 135239 ویژگی بیولوژیکی را شامل می‌شوند. هر شرکت کننده به طور متوسط 47 نمونه را در 626 روز ارسال کرد. این حجم از داده‌ها منجر به بیش از 246 میلیارد داده شد که محققان آنها را پردازش کردند و به دنبال الگوهای تغییرات گشتند. اسنایدر و همکارانش متوجه شدند که تغییرات بسیار واضحی در فراوانی انواع مختلف مولکول‌ها در بدن انسان در دو مرحله مجزا وجود دارد. حدود 81% از تمام مولکول‌های مورد مطالعه آنها تغییراتی را در طی یک یا هر دوی این مراحل نشان دادند. تغییرات در اواسط دهه 40 و دوباره در اوایل دهه 60 با نمایه‌های کمی متفاوت به اوج خود رسید. اوجگیری پیری در دهه 40 تغییراتی را در مولکول‌های مربوط به متابولیسم لیپیدها، کافئین و الکل، بیماری‌های قلبی عروقی و اختلال در عملکرد پوست و عضلان نشان داد. اوایل دهه 60 نیز با متابولیسم کربوهیدرات و کافئین، بیماری‌های قلبی عروقی، پوست و ماهیچه، سیستم ایمنی و عملکرد گرده مرتبط بود. اولین اوجگیری پیری اوایل دهه 40 معمولاً زمانی است که زنان شروع به یائسگی یا پیش از یائسگی می‌کنند. اما محققان این پدیده را به عنوان یک عامل اصلی رد کردند، زیرا مردان نیز در همان سن دچار تغییرات مولکولی قابل توجهی شدند. شیاو تاوشن، متابولیمیست و نویسنده اول مطالعه توضیح می‌دهد که اگرچه یائسگی یا پیش از یائسگی ممکن است در تغییرات زنان در اواسط 40 سالگی نقش داشته باشد، احتمالاً عوامل مهم دیگری نیز بر این تغییرات در مردان و زنان تأثیر می‌گذارد. شناسایی و بررسی این عوامل باید در اولویت تحقیقات آتی قرار گیرد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز هم در کنار ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
افزایش تعداد پدران 50 ساله پیامدهای نگران کننده برای سلامت کودکان. نیازی به یادآوری نیست که مادر شدن به سن زیستی محدود است. این واقعیتی است که بسیاری از زنان را شبها بیدار نگه می‌دارد، بر انتخاب‌های شغلی و روابط حاکم است و سهم بزرگی در صنعت IVF یا لقاح مصنوعی دارد. اما پدر شدن در میانسالی نیز خطرات خاص خود را دارد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که نسبت پدران آمریکایی 50 ساله یا بالاتر در زمان تولد فرزندشان رو به افزایش است. بنابراین احتمال دارد فرزندان بیشتری تحت تأثیر مشکلات ناشی از آن قرار بگیرند. در دنیایی که معمولاً تمرکز بر روی سن مادر است، محققان نگران این هستند که آگاهی عمومی از این خطرات متوسط اما قابل توجه وجود نداشته باشد. دلایل روند افزایشی در سن پدر شدن نیز نامشخص است، اما آلبرت ها، اورولوژیست دانشگاه استنفورد، خاطر نشان می‌کند که دلیل آن اغلب به کاهش نگرانی‌های مربوط به ساعت زیستی مردانه و تمایل به ثبات تحصیلی و مالی قبل از تشکیل خانواده نسبت داده می‌شود. یک مطالعه در سال 2018 نشان داد نوزادانی که از پدران بالای 35 سال به دنیا می‌آیند در معرض خطر بیشتری برای پیامدهای نامطلوب مانند وزن کم، تشنج و مشکلات تنفسی بلافاصله پس از تولد قرار دارند. هرچه پدر بزرگتر باشد، این خطر بیشتر است. برای یک مرد 45 ساله یا بالاتر احتمال تولد نوزاد نارس 14% بیشتر است. برای یک مرد 50 ساله یا بالاتر نیز فرزندش 28% بیشتر در معرض خطر بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان را دارد. نسبت پدران بالای 50 سال از 1.1% به 1.3% رسیده است. ها و همکارانش بیش از 46 میلیون تولد زنده گزارش شده را از سال 2011 تا 2022 مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. مطالعه مقطعی آنها نشان می‌دهد که نسبت خانواده‌های آمریکایی که تحت تأثیر این خطرات قرار می‌گیرند در حال افزایش است، زیرا مردان بیشتری در سنین میانسالی والد شدن را انتخاب می کنند. ها و همکارانش می نویسند روندهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی اخیر سن تشکیل خانواده در ایالات متحده را تغییر داده است، به طوری که بسیاری از زوجها فرزند آوری را به تأخیر می اندازند. حتی پس از کنترل سن مادر و سایر عوامل، هر 10 سال افزایش در سن پدر نسبت تولدهایی را که به فناوری کمک باروری متکی بودند افزایش داد. نویسندگان می نویسند سن پدری بر باروری، مسیر بارداری و سلامت کودک نیز تأثیر گذاشته است. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق باشید و صحتمند، سالم باشید و تندرست. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.